بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. القاعدة الخامسة عشر: اللا متناهي موهوم. دیشب عرض کردیم که این قاعده 15 بسیار مهم و کلیدی است و اون اینه که امر بی نهایت و موجود بی نهایت ذاتاً محاله، ثبوتاً غیر ممکن، اما در مورد خدای تبارک و تعالی چون خدا اصلا اجزا و امتداد نداره که بخوایم بگیم محدود یا نامحدود، کوچک یا بزرگ، سبک یا سنگین، و موضوع محدود و نامحدود بودن متجزی بودن و امتدادی بودنه. اما در مورد ما سوی الله تعالی، ما هر حقیقت متجزی را میبینیم قابل زیاده است به ذات، و این زیاده پذیری ذاتیشه. اگر بخواد زیاده نپذیره خلاف ذاتش لازم میاد. هر چی اضافه کنید باز هم محدود است و قابل ازدیاد، هیچگاه بی نهایت نمیشه. حتی عرض کردیم بهشت هیچگاه بی نهایتش محقق نمیشه، بلکه همیشه خدا زیادش میکنه و ادامه میده و پایان نداره، اما هیچگاه بی نهایت هم نمیشه، پیوسته خدا بهش اضافه میکنه.
این با تعریف آقای شیرامانی چطور اشکال میشه برش؟ چون ایشون هم میگن امتداد غیر محدود کنه و اصلا تمام نمیشه.
آها،
یعنی فرض زیاده هم میشه.
نه ببینید، ما این قسم رو چه اسمشو بذاریم؟ اسمشو گذاشتن نامتناهی لایقفی، یعنی اون بی نهایت واقعی که عرض کردیم چی هست که ما میگیم کلن باطله، اما بی نهایت لایقفی یعنی در هیچ حدی وقوف نداره، همیشه ازدیاد میپذیره. خب گفتیم چرا اینو میذارید نامتناهی لایقفی؟ اسمشو چرا اینجوری میذارید؟ اسمشو بذارید متناهی لایقفی، نه اینکه نامتناهی لایقفی. متناهی است دائما، ولی در اون حد از موجودیت وقوف نداره، ازدیاد میپذیره. هرچی هم ازدیاد بپذیره باد میشود متناهی. حالا این بحث لفظی و اصطلاحیه، زیاد مهم نیست، فقط برای اینه که رهزن نشه و انسان رو به اشتباه نندازه. بعد نکته‌ای که عرض می‌کنیم اینه که بی نهایت تعاریف متعدد نداره، نامحدود و نامتناهی یک تعریف بیشتر نداره و اون هم انتها نداشتنه. حالا این انتها نداشتن اگر به نحوی باشه که تحقق پیدا کرده و خارجاً واقع شده، این ذاتاً محاله. اما این که ما داریم اضافهش میکنیم، یعنی اضافه کردن ما دنبال هم دیگه تحقق پیدا میکنه، ولی لازمش اینه که اون شیء خارجی هیچگاه محقق نشود به نحو بی نهایت. لذا این که تعریف رو هم ما مخصوصا عرض کردیم که المراد من التنایی هو الامتداد المحدود، مانند امتداد یک متر، یک هفته، یک سال، و المراد من عدم التنایی هو الامتداد غیر المحدود، امتدادی که محدودیت نداره. اینم که عرض کردیم تعریف درستیه، تعریف واقعیه، اما چون این چیزی تحقق نداره، مستحیل الوجود است. ادله برای اینشو عرض کردیم.
نمیفهم چطوری مستحیل الوجود است. خب بهش وقتی پایان نداره میشه لامتناهی دیگه.
یعنی شما غیر،
یعنی امتداد داره دیگه. هیچ وقت این معناش این نیست که در خارج یه چیزی محقق شده باشه، تمام هم شده باشه، مثلا اون تولیدش و اون چیزی که در خارج تولیدش هم تمام شده یه چیزی باشه که دیگه مثلا انتها نداره.
چرا معناش این نیست؟ چون این محاله دیگه.
این که نمیشه.
تمام شد. پس خب ما موافقیم. پس یک بی نهایت محقق الوجود و ثابت و تحقق یافته وجود نداره.
اینجوری معنا کنیم اشتباه.
دقیقاً اگر کسی اینجوری معنا کنه چون این معنایی وجود نداره. البته معنای حقیقیش هم همینه، عرض کردم. معنای حقیقی بی نهایت یعنی آن ذاتی که تحقق یافته ولی اجزاش بی نهایت، امتدادش بی نهایته، نه اینکه هی دارن اضافهش میکنن. لذا تمام فلاسفه و عرفا و صوفیه و تفکیکی ها از یک کنار خدا رو بی نهایت میدونن. خب نه این بی نهایتی که شما میگید. اونا نمیگن خدا از اون بی نهایت هاییه که هر روز دارم اضافهش میکنیم. اینو میگن. اونا اینو نمیگن. خودشون میدونن این یعنی محدودیت. لذا تمام عرفا و فلاسفه و صوفی و تفکیکی هایی که میگن خدا بی نهایته، همون بی نهایت موهوم و مستحیل الوجود رو میگن، همون بی نهایتی که واقعا محقق است. دقیق فرمودین؟ بعد یه نکته هم باز عرض بکنیم. بی نهایت چند تا بی نهایت با هم دیگه اشکالی نداره که باشه. مثلا بی نهایت سیب، بی نهایت پرتقال، بی نهایت انسان، نه که اشکال نداره باشه. یعنی اینا مزاحمه هم نیستن. اگر بخواهد موجود باشد و امتناعی نداشته باشه مزاحمه هم نیستن. بی نهایت سیب، بی نهایت پرتقال. ولی اگر آمدیم جامع اینها رو گرفتیم، جامع اینها رو بگیم بی نهایت سیب و پرتقال و انسان و درخت و جن و انس و همش با هم دیگه، همش رو هم دیگه بی نهایت، خب دیگه یه دونه اضافه هم نمیشه بهش کرد، چون همه اشیاء را در موجودیت جمع بستیم. البته اصلا از اون فرضهای مضحکه ها، اصل بی نهایت سیب و بی نهایت پرتقال چیه؟ حرف خندداریه، تا چه برسیم که بگیم همش با هم دیگه جمع کنیم. ولی خب همین حرف ها را اگر از اون استحالش ما صرف نظر بکنیم، یکی میگه خب من میگم بی نهایت زن باشه، بی نهایت مرد باشه. اگر بی نهایت اشکال نداشته باشه، اون وقت بی نهایت زن و بی نهایت مرد هم دیگه اشکالی نداره. ولی بی نهایت موجود اگر قرار بود همه رو با هم دیگه جمع کنیم میشن بی نهایت موجود دیگه، یه چیز دیگه به اون نمیشه اضافه کرد، چون معدوم که به موجود اضافه نمیشه، موجود هم که فرض کردیم بی نهایت باشن، موجود بی نهایت، وجود بی نهایت دیگه یک موجود دیگه اضافهش نمیشه. ولو اصلش موهومه، ولی اصلش غلطه، اصلش معنایی نداره. ولی لذا فلاسفه ما در واقع میان اون قدر جامع رو میگیرن که موجودیت باشه. نمیگن خدا زن بی نهایته، مردهای بی نهایته. میگه نه، زنها و مردها و سیبها و درختها و انسانها و کرات و آسمان و زمین، همه رو با هم دیگه که حساب بکنید یک وجود بی نهایته، و این وجود بی نهایت میشه ذات احدیت، این میشه خدا، این میشه خالق. خالق هم که دیگه البته اسم علکیه که میگن، همون واجه الوجود. لذا میگن جایی برای غیر باقی نمیذاره، جایی برای غیر باقی نمیذاره. یعنی خدا رو یک موجود دارای جا مکان فرض کردن، میگن خب بی نهایت جا وقتی باشه دیگه خارج از بی نهایت جا که ما جایی نداره. حالا اینا بحثایی که بعدن میگیم. یه نکته هم که دیشب دوستان اشاره فرمودن، کسی باورش نمیشه که فلاسفه عرفا به همین صراحت این حرفای خلاف عقل و بداهت رو گفته باشن. اینی که باورمون نمیشه دو جهت داره. یکی اینی که چون معما حل شود آسان شود. ما از اولی که شروع کردیم گفتیم موجود یا متجزی است یا غیر متجزی، یا امتدادی است یا غیر امتدادی، یا زمانی مکانی است یا غیر زمانی مکانی. وقتی که ما این تقسیم رو کردیم، خب به راحتی آدم میتونه بپذیره که چی؟ که کل عالم وجود هیچ مزاحمتی به وجود خدا ندارند. ولی اگر این نکته اولی را نمی گفتیم و متوجه نمی شدیم و همونجور که عرض کردیم موجود را منحصر در متجزی می دیدیم، یا بی نهایت یا محدود، یکی از این دوتا، فلاسفه ما این مشکل رو دارن، اون تقسیم اولیه رو هنوز تو عمرشون نشنیدن، هیچگاه نشنیدن، وقتی هم میشنون تازه غلط معنا میکنن. این فلاسفه ما موجود رو واقعا تقسیم میکنن به دو قسم، محدود نامحدود. خب وقتی قرار شد موجود مساوی باشد با محدود و نامحدود، به نظر شما کدومش باید خدا باشه؟ خب هر کسی دنبال چی اون خوبش میگرده دیگه، اون بالاترشو میگه. گفت مورچه اگه میخواست چی؟ لعل النمل الصغار تتوهم ان لله زبانیتین. مورچه وقتی میخواد خدا فرض کنه، توهم کنه، بالاترین کمال رو بهش نسبت میده، میگه اون شاخکاش خیلی بزرگه، شاخکش بی‌نهایته. انسان هم وقتی که میخواد خدا تصور کنه میگه وجودش بی‌نهایته. اون کمال رو در شاخک میبینه، ما کمال رو در وجود میبینیم. لذا طبیعی است که بشر به خودی خود همیشه بگه خدا بی‌نهایته، مگر اینکه انبیایی باشند و او را متوجه کنند که موجود منحصر به موجود متجزی و امتدادی و زمانی مکانی نیست. موجودی است متعالی از همه اینا، موجودی است که نه زمان داره، نه مکان داره، نه اجزا داره، نه شکل داره، نه صورت داره، نه تغییر داره، نه تبدل داره. تمام عالم باشه یک سر سوزن به وجود او اضافه نمیشه، هیچی هم نباشه از او چیزی کم نمیشه، چون اون جزء و کل زمان و مکان نداره. این یک نکته است که انسان باورش نمیشه که فلاسفه چرا اینجوری گفتن. خب به خاطر اینکه ما معما برامون حل شد دیگه، ساده است. ولی اگر اون معما حل نمیشد، هر کسی به خودی خود میگه خدا بی‌نهایته دیگه، اونا یکی مثل ما، ما هم یکی مثل اون. و نکته دوم هم این که باز با این که این مفاسد این عقاید رو کاملا ما متوجه میشیم، باورمون نمیشه بازم کسی گفته باشه. لذا عرض کردیم ما چند جلسه باید عین نصوص اینها رو بخونیم که دوستان ببینن واقعا دارن اینا اینو میگن. و چون الان حوصله‌شو نداریم، در حوصله این بحث نیست، ولی ما حوصله‌شو داریم الحمدلله. توی کتاب الاعلان عن اسرار الفلسفه والعرفان به عربی و شناخت اجمالی کلام فلسفه عرفان به فارسی، شواهد اینا رو جمع کردیم، خیلی مختصر و مفید. 10 بارم بخوند اینا رو بازم کمه. مفصلش هم که توی فراتر از عرفان به فارسی، توی معرفت الله تعالی بالله به عربی، تو مناظرات، تو اونا مناظراتی که پیاده شده، اونایی که پیاده نشده، اینا دیگه مفصل تبیین شده. خب پس تا اینجا ما عرض کردیم که بی‌نهایت واقعی محال است، بی‌نهایت لایقفی هم که در واقع همون محدوده، و هر چی در عالم تحقق پیدا کنه که در ذات عدد و تجزی و قابلیت زیاده و نقصان محقق می شود، این هیچگاه بی‌نهایت نمی شه. یه دو تا روایت هم عرض کردیم اینجا. باز دوستان اگر این بحث رو مفصل بخوان، ما توی کتاب فراتر از عرفان شاید ده‌ها تقریبا عنوان به عنوان پاورقی یا حاشیه اونجا اضافه کردیم، تک تک شبهات که به ذهن میاد جواب دادیم، حتی عبارات و کلمات اعاظم و علما و اعلام متکلمی رو آوردیم که فکر نکنید که الان دیگه همه میگن خدا بی‌نهایته، یه نفر پیدا شده میگه خدا بی‌نهایت نیست. نه اتفاقا عموم علمای ما گفتند بی‌نهایت گفتند درباره خدا غلطه. اما از زمانی که حوزه و دانشگاه و اهل علم و عوام و متخصص و غیر متخصص کلام رو متروک نهاده ایم و چسبیده این به حرفهای فلاسفه، متاسفانه چه بدیهیات عقلی رو هم دیگه تقریبا کمرنگش کردیم، متوجه نیستیم. خب این بحث تا اینجا. یه نکته بعدی دوستان آوردن، ما این رو باید اشاره بکنیم و باز در ضمن عرض میکنم، ما مثلا در تجرید و اعتقاد که درسشو گفتیم، وقتی که به این بحث استحاله وجود بی‌نهایت میرسیم، ادله رو میاریم، بعداً مفصل حرفای فلاسفه رو در جواب این مطلب میاریم. مثلا ملا صدرا شاید حدود در یک مقام فقط 7-8 صفحه اینا رو جواب داده. این حرفایی رو که ما الان اینجا گفتیم بالاجمال و استدلالهایی که کردیم ملا صدرا جواب داده و ما حرفهای ملا صدرا رو خط به خط اونجا آوردیم و جوابش رو دادیم مفصل، اونجا میتونن دوستان ببینن. از جمله اون حرفها الان مطلبیه که جناب آقای مصباح توی تعلیقه نهایت الحکمه در همین مطلب ایشون گفتن، گفتن که یعنی در واقع ایشون میخوان جمع کنن بین بی‌نهایت بودن خدا و وجود بی‌نهایت با این براهینی که ما عرض کردیم بی‌نهایت محاله. میگن یشکل الجمع بین القول باستحاله الغیر المتناهی بالفعل و القول بجواز وقوع حوادث غیر متناهیه. میگن که خیلی مشکله که کسی بتونه جمع کنه بین این دو تا عقیده. از یک طرف فلاسفه خودشون اقرار دارند بر این که محال است، متناهی غیر متناهی بالفعل، غیر متناهی بالفعل هیچگاه محقق نمی شود، بله بالقوه است، یعنی همیشه میشه اضافهش کرد. باز این که بگیم بی نهایت بالقوه داریم باز غلطه ها، چون بی نهایت بالقوه داریم، هر بالقوه ای بالفعلش محال نیست. مثلا میگیم دانه گندم جوان زدنش بالفعله، الان جوانه زده، یا دانه گندم بودنش بالفعله، الان چیه؟ گندمه، ولی نان بودنش بالقوه است. پس همین دانه گندم بالفعل دانه گندم است و الان که جوانه زده بالفعل جوانه گندم است، بالقوه نان است، بالقوه نان است. خب بالقوه نان است یعنی چی؟ یعنی می شود نان باشه دیگه، اگر مستحیل وجود باشه که بالقوه هم نیست دیگه، لذا نمیگیم، نمیگیم یک مثلثی مثلا بالقوه مثلا مربع است، نه. حالا اینم شاید مثال خوبی نباشه، یا بگیم یه چیزی که مثلا ممکن وجود است الان بالفعل، بالفعل این قند موجوده اما بالقوه هم موجود است هم معدوم، هیچ وقت نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون اجتماع نقیزه ذاتاً محاله دیگه، بالقوه بالفعل نداره. حالا این که ایشون میگن که ما غیر متناهی بالفعل نداریم، یعنی میخواد بگید بالقوه داریم، بالقوه هم نداریم، اصلا بی نهایت نداریم مطلقاً، نه بالفعل نه بالقوه، هرچی هم اضافهش کنید باز همچی همیشه متناهیه. این که اشکال اول،
بالقوهی که میگن ظاهراً همین که یعنی میشه اضافه کرد، یعنی حدی یقف نه.
پس نباید بگن غیر متناهیه چی؟ بالقوه بالفعل. باید بگن آقا همه چیز بالفعل و بالقوه همیشه چیه؟ متناهیه. حقیقت عددی و مقداری و متجزی بالفعل و بالقوه همیشه چیه؟ متناهیه. هر چی اضافه کنی باز متناهیه. اون کلمه رو مگه غلط استعمال کنن، مثل میگن نامتناهی لایقفی، غلط داره استعمال میکنه. باید بگه، باید بگه فاعلیت ما ادامه پیدا میکنه، اونم هیچگاه بی‌نهایت نمیشه، ما داریم خط رو میکشیم، نه اون خط زمانی میرسه که واقعا بی‌نهایت بشه بالفعل و نه کشیدن ما، ما باید بکشیم اون چیه کشور میداره. پس این که ما نامتناهی بالفعل نداریم، خب بالقوه شب نداریم، اصلا ما نامتناهی نداریم، اصلا نامتناهی مبهومه. این نکته اول. و والقول بجواز وقوع حوادث غیر متناهیه. از اون طرف دیگه ما میبینیم فلاسفه همه قائل شدن به این که حوادث عالم بی نهایته. میگن عالم ازلیه، تا کنون حوادث بی نهایت بوده اند، انسان ها بی نهایت بودن، نفوس بی نهایت بودن، نمیدونم خدمت شما عرض شد که روزها، شبها، لحظات، ساعات، زمانها بی نهایت بودن، اینا رو میگن این فلاسفه و این تناقضه. چطور ما این دوتا رو با هم دیگه حل کنیم؟ ما که میگیم حل نداره، خب حل نداره، ما غلط گفتید، اشتباه گفتید، اشتباه گفتید، یه چیز دو تا چهار تا اشتباه گفتید. وقتی که حکم عقلی صریح داریم بر استحاله بی نهایت، پس اعتقاد شما به قدم عالم و بی نهایت بودن گذشته و زمان و چه همش باطله دیگه. ها حالا ایشون میگن ما اینا چی رو با هم دیگه جمع کنیم خلاصه، چون فلسفه دست از این بر نمیداره دیگه، فلسفه کلا عالم را قدیم و ازلی میدونه، حوادث و غیره بله غیر متناهی میدونه، خاصتا به نظر الا ان المتفرقات فی وعاء الزمان مجتمعات فی وعاء الدهر، مخصوصا با توجه به این که اون چیزهایی که در زمان متفرقند در دهر جمعند. این هم یکی از تخیلات باز چه فوق تخیل آقایان فلاسفه است، نمیدونم چطوری با این جمعش کردن که امروز قطعا غیر از دیروزه، در زمان اجزای زمان با هم دیگه جمع نمیشن، لذا میگن چی؟ لذا میگن که خدمت شما عرض شد که کمه، خدمت شما عرض شد که قار نیست غیر قاره، خدمت شما عرض شد قرار نداره، آن به آنچه متصرم الوجوده، محال است که امروز در دیروز باشه و امروز در فردا باشه. با در این حال همین جالبه، همین دو مرتبه جمع شده با هم دیگه. حالا چطور جمع شده؟ یه مثالای بی ربط میزنه، میگه ببین شما اگر رفتی پشت پنجره ایستادی، قطار داره رد میشه، تک تک واگن‌ها رو میشماری، یک واگن اومد تمام شد، واگن دومی اومد تمام شد، واگن سومی اومد تمام شد، ولی اگه پشت بام واقع شدی همه قطار رو با هم دیگه میبینی. حالا فرض کنید قطار سر و تهش هم اصلا دیده نشه، نداشته باشه، الان مثلا شما یعنی زمان رو در لحظه جمع کردید، چیکار کردید؟ شما میخواستید برای ما توضیح بدهید که زمان میشود دیروز امروز با هم دیگه جمع شوند. حالا این مثال داده، مثلا چی ربطی داشت؟ الان یه اثبات کرد که زمان در آن واحد جمع میشه. خب آره، سعی دید من روی پشت بام بیشتر شد، من اینجا که هستم دارم چیه؟ واگن واگن میبینم، ولی پشت بام که میرم 10 تا 100 تا واگن رو با هم دیگه میبینم. الان این چی رو اثبات کرد؟ یعنی اثبات کرد که مکان‌ها با هم دیگه جمع شدن، مثلا هر واگن در مکان آن واگن دیگه واقع شده است، یا هر لحظه از حرکت هر واگن در لحظه اون یکی دیگه واقع شده. مثال‌های بی ربط تو فلسفه هم عرض کردم، شما فقط یه مثال بزن طرف دیگه اصلا فکر نمی‌کنه بخواد اشکال کنه. اینم غلط بعدی. کاری کردن چیه؟ اومدن گفتن ببین ما یک وعاء زمان داریم، یک وعاء دهر داریم. خب وعای زمان و وعای در دو تا اسم گذاشتی، تعریف کن، تعریف کن، تعریفش باز خنده دارتر میشه. میگه ها ببین، ما وقتی که میایم اشیاء را که نسبت به همدیگه مثلا میسنجیم، بابا نسبت به فرزند، نوه، طلوع غروب های پشت همدیگه، اینها در زمان دارن چیه؟ محقق میشوند. همه اینها را که ما با مجردات بسنجیم اون میشه دیگه چی؟ میشه مثلا حدوث دهری، اون غیر از حدوث زمانیست. میگیم خب الان اون خدمت شما هر سیاد که مجرداتی گفتید کجا هستن؟ چی هستن؟ هیچی، اونم تعریف نداره، اونم تناقضه. مثل کسی اینجوری بگه، بگه ببین زوج و فرد در عالم عدد صحیح با هم دیگه جمع نمیشوند، اما ما همین رو اسمشون میذاریم عالم زمان، ولی دقیقاً اسمشون میذاریم چی؟ میذاریم در عالم دهر. در عالم دهر هر زوجی فرد، هر فردی زوج است. میگیم خب الان شما چیکار کردید که این معجزه رو تونست انجام بدید؟ میگه ببین ما اونجا سیبا رو با هم دیگه میسنجیدیم، الان داریم سیبا رو با مجردات میسنجیم. میگه خب مجردات کجا هستن؟ میرن دیگه تو قصه گویی. مجردات چیزهایی هستند متعدد و متکثر، نه زمان دارن، نه مکان دارن، نه اجزا دارن، نه تغییر و تبدل دارن. خب فرقشون با خدا چیه؟ خب فرق دارن دیگه، اسمشون اینا. آقا چون ما گفتیم اینا رو فرق دارن دیگه، چون ما گفتیم فرق دارن پس فرق دارن. خب نه دیگه فرق ندارن آقا، چیزی که جزء و کل و زمان و مکان نداره یکی بیشتر نمیتونه باشه. همین که تو اسمشو بذاری، نه ببین ما اونجا که داریم زوج و فرد سیب و پرتقال ها رو با هم دیگه میسنجیم، با سیب و پرتقال میسنجیم، ولی الان آمدیم در وعاء دهر سخن میگوییم. در وعاء دهر یعنی ما اعداد را با عددهایی میسنجیم که هم زوجن هم فرد. میگیم خب هم ادعا بدترش کرده شما. از وقتی میگه چطور میشه، میگی نه ما یه عالمی داریم در اونجا هر زوجی فرد، هر فرد زوج است، لذا میشود بگیم که زوج و فرد در اونجا جمع میشوند. میگه تو مشکل دو برابرش کردی، سه برابرش کردی، یه چیزی حلی نگفتی. و این که فلسفه میاد تقسیم میکنه عالم واجب الوجود و سوق ذات واجب الوجود و بعد میاد پایین تر و عالم عقول و مجردات و خدمت شما عرض شود که بعد میاد به عالم مثلا فرق مثال و بعد میاد به عالم اجسام و بعد میاد به عالم وهم و خیال و همش کشکه. ما دوتا چیه حقیقت موجود بیشتر نداریم، یکی ذاتی که اجزا و عدد نداره، ذات احدیت، تعدد پذیر هم نیست چون تعدد فرع بر تجزیه. دو، عالم مقدار و عدد، این ما سوال واحد متجزی دیگه، ما سوال هم متجزی هم باید خود اینا رو تقسیم میکنه، بین اینجا اینا میگنجاند یک مجرداتی را که هم متعددن و هم به قاعده سنخیت و تشابه و نمیدونم الواحد از ذات خدا صادر شدن، بچه های بلافصل خدا هستن و لذا با او خدا باید هم سنخ باشن و بعدم توش میمونه. خب چی از ذات خدا صادر شد، ذاتی که از چی صادر شد خودش متجزی میشه چطور آخه؟ یعنی هزاران اشکال داره، تک تک اینا رو انشاءالله سر جای خودش میگیم. میخوام فقط این نکته رو اشاره کنم، برای این که بیاد این تناقض رو حل کنه یک عالمی درست میکنه که خودش مثل عالم عددهای صحیحی که هم زوجن هم فردنه، خودش اون مستحیل الوجوده. این عالم دهره که شما میگید خودش کشکه، خود دهر زمانه دیگه، فرق نمیکنه چه من بگم چی بگم، در طول زمان چه در طول دهر، دهر و زمان یه چیزه، نه اینکه عالم دهر یه عالمیست که در اونجا لازمانیست یا زمانها با هم دیگه جمع میشوند. و اینا غیر معقوله دیگه، فقط با اسامی دارن بازی میکنن. بعد میفرمایند که بله، به نظر الی ان المتفرقات در وعاء زمان مجتمعن در وعاء دهر. حالا تمام فلاسفه جمع کن که یک بار این کلمه رو توضیح بدن. در فلسفه کسی ملزم به هیچ چیز نیست که بخواد توضیح بده. قبول کردی قبول کردی، قبول نکردی چاره نیست. حالا بعد میان چیه؟ جواب بخوان بدن. و یمکنو دفع الاشکال به ان العدد امر یقبل التنصیف و سائر النسب، بله و سائر النسب الکسریه. دفع اشکال به این میکنه، میگیم عدد چیزی که چه قبول نصف میکنه، مثلا میگیم 10 تا میشه 2 تا 5 تا و همینجوری بر پایین و یک پنجم یک چهارم یک دهم داره. و لهذا فلا یصدق الا علی الامور المحدوده، لذا فقط بر امور محدود صدق میکنه. یعنی اگر ما 10 تا داشته باشیم میگیم خب یک پنجم یک دهم یک دوم یک سوم، چون قبول نصف میکند پس فقط در امور محدود قابل فرض است. دقیقاً چیه تناقض میگن، ما برعکسش میگیم، ما میگیم ببین این قاعده ای که وقتی چیزی نصف شد خب قطعا نصفش برابر با کل نیست، و اگر قرار بود یه بی نهایتی داشته باشیم و عددی باشد لازمش این بود که نصفش با کلش برابر باشه دیگه، و چون باطله پس بی نهایت نداریم. چون برعکس استدلال میکنن، میگن ما چون غلط از اول پذیرفتیم و نظر کردیم تا آخر غلط رو بگیم دیگه. ببین آقا برهانی که مرحوم خواجه میاره، مرحوم علامه میاره، متکلمین میارن تو آیات و روایات ما هست، اینه که میگیم ببین هر حقیقت واقعی در خارج قطعا نصفش مساوی با کلش نیست. چطور میشه یک چیز در خارج نصفش مساوی با کلش باشه؟ میشه؟ نه. خب اگر ما اومدیم 5 تا از این مجموعه مفروضه رو برداشتیم خب قطعا یه چیزی کم شده دیگه، نمیشه من اگه کم کنم باید مثل اولش باشه. این قاعده خدشه بردار نیست، و این قاعده که خدشه بردار نیست نتیجه میشه که بی نهایت نداریم. چرا؟ چون اگر بی نهایت داشتیم باید نصفش مساوی با کلش میبود، بلکه بیشتر از کلش میبود. چرا؟ چون من وقتی 1000 تومن دارم چند تا 100 تومانی دارم؟ 10 تا 100 تومانی دارم، 2 تا 500 تومانی دارم، درسته یا نه؟ اینا محدودن دیگه هر کدام. ولی اگر من بی نهایت بی نهایت تومان داشته باشم، یعنی هم بی نهایت ریال دارم هم بی نهایت تومان دارم. در این حال تومان ها یک دوامه باز ریال همه، چون همش بی نهایت دیگه. یعنی تمام قواعد ریاضی را حاضرن زیر پا بذارن، چون اول گفتن بی نهایت داریم، به عوضی که بگن آقا اگر قرار بود که ما بی نهایت داشته باشیم لازمش این بود که چیه؟ یکان، دهگان، صدگان، هزارگان همه بی نهایت باشن. بعد در یک مجموعه هزار تومانی ما خیلی بیشتر خود هزار تومان که هزار در یک مجموعه بی نهایت، ما در یک مجموعه بی نهایت مفروضه باید بی نهایت در بی نهایت با تون داشته باشیم که از خودش بالاتر میشه. یعنی یک کسی من بی نهایت تومان دارم، یعنی باز بی نهایت ریال داره، بی نهایت باز چیه؟ دهم ریال داره، بی نهایت همه رو با هم دیگه جمع کن میشه بی نهایت، بی نهایت چندین بی نهایت داره، یعنی یک عددی فوق 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 بی نهایت تخیلی در این مجموعه تخیلی بی نهایت داشته باشیم. این میاد تو برای این میاد که اگه قرار باشد که بی نهایت داشته باشیم، لازمش این است که در یک مثلا فرض کنید که امر محقق خارجیه، همین مثل همین، هم بی نهایت توی ما یکانش چیه؟ بی نهایت باشه، صدگانش هم بی نهایت باشه. آخه این چطور محققیه که یکانش که یک دهمه و ده برابره، یک دهم از حیث کمیت و ده برابر از حیث عدد نسبت به تومان‌هاش هستن، باز همش مساوی باشن با هم دیگه. این همش تناقضات دیگه. به دلیل این تناقضات ما باید بگیم بی نهایت نداریم، چون برعکس میگن، میگن چون ما بی نهایت داریم تمام قواعد ریاضی اینجا به هم میریزه. نمیشه تو به هم میریزه. ما تا حالا یک ریاضیدان نداشتیم. تو جاهای دیگه ممکنه مثلا یه جایی مثلا بگی ببین ما تو مثلا فیزیک کوانتوم الان گیج شدیم نمیدونیم، حالا یه عده برداشت‌های غلط هم میکنن سوء استفاده میکنن، من کار ندارم. اولش مطرح میشه یک امر مبهمی، ولی خود فیزیکدانه منظورش ابهام در طبیعت نیست و اینا، ولی یک مقداری مثلا توش، یا مثلا در بدن انسان آقا ما 10 تا مرض ناشناخته داریم، 10 تا مرض ناشناخته داریم، خب میگه مریضیه دیگه، علتش نشناختیم. ولی در ریاضی شما تا حالا دیدید کسی بگه نگاه کن جمع و تفریق و تقسیم در بعضی جا غلط اصلا، در بعضی جا درسته؟ کدوم ریاضیدانه که اینقدر علکی حرف بزنه؟ ولی تو فلسفه که میرسه هیچ اشکال نداره، همینا رو باز میگن. بله، میگه که یوم که دفع اشکال به این که عدد امرون، عدد امری است که یقبل و تنصیف را و سایر سب کثیره را، چون که اینجوریه ولهذا لا یصدق الا علی الامور المحدوده. چرا بر امور نامحدود صدق نمیکنه؟ چون میگه قاعده به هم میریزه. میگیم خودت میگی این قاعده است دیگه، خودت میگی بابا تنصیف امرون لازمه ذاتی عدده و عدد ذاتاً تنصیف رو میپذیره و این قاعده عقلی است که نصف مساوی با کل نیست. اینا که مسلماته. خب از اینا نتیجه بگیر پس بی نهایت نداریم، چون اگر بی نهایت داشتیم لازمش این بود که همین مسلمات رو زیر پا بذاریم. برعکس میگه، میگه نه، همین قواعد جمع و تفریق همه رو فاتحش رو بخون، چون ما بی نهایت داریم. دقیقاً مثل عدالت و صحابه چیه؟ اهل سنته. میگی خب جنگ کردن، کشتن، زدن، زنا دادن، زنا کردن، لواط دادن، لواط کردن. میگو عدالت و صحابه است، عدالت و صحابه است، اینا رو که نمیشه کار کرد. چون عدالت و صحابه نباید دست بزنید. بابا عدالت و صحابه رو خب وردار دیگه. اگه قرار شد تو به عدالت و صحابه همه اینا رو زیر پا بذاری، هنوز کی میخوای متوجه بشی که قاعدت غلطه؟ این دقیقاً مثل اونه. یه بوت بی‌نهایت درست کردن. بله، و یوم که دفع اشکال بین که عدد که امر یقبل و تنصیف را و سایر نسبه کثیریه را و لهذا لا یصدق الا علی الامور المحدوده. چرا؟ چون گیر کردیم، چون دیدی در امور نامحدود این موجب بطلان فرضشونه. فالامور التي لا تتناها لا تكون معروضه للعدد بما انها غیر متناهیه. پس اموری که بی نهایتند معروض عدد نیستند، چون بی نهایتند. میگیم خب چشممون الان ببندیم چیکار کنیم؟ الان داریم میشماریم دیگه، میشماریم، میگیم آقا این یک درخت، اون دو درخت، این سه درخت، داریم میشماریم دیگه اینا رو، نشماریم چیکار کنیم؟ چشممون رو ببندیم نفهمیم که اینا شمردنی هن. آقا این انسان ها رو ما نشماریم، بگیم چون که انسان ها رو فلاسفه گفتن بی نهایتن، مبادا فکر کنی اینا شمردنی، یک دو سه ها. خب چرا آخه من یک امر با یه بوتی برای خودم درست کردن که بدیات بعد در پای اون چیه قربانی کنم. خب اون بوتو قربانیش میکنم دیگه یک بار، خیالم راحت میکنم. بله خدمت شما هست که فل امور التي لا تتناها لا تكون معروضه للعدد بما ان غير متناهيه، چون بی‌نهایت معروض عدد نیست. میگیم پس دو تا نتیجه میتونه بگیر، یکی اینکه بگی پس بی‌نهایت معروض عدد نیست، یا اینکه بگی آقا اینها که معروض عددن بزنه پس بی‌نهایت نیستن دیگه. چرا اینو نمیگی که راحت تره و قطعی و مسلم دو تا چهار تاست؟ اینو بگو، بگو آقا ما که داریم میبینیم اینا معروض عددن دیگه، من تو کسان دیگه که خدا داره خلق میکنه، و از اون طرف هم قاعده داشتیم که اگر قرار باشد بی نهایت باشد تمام قواعد عدد ریاضی دو تا چهار تا به هم میخوره، پس بی نهایت نداریم. خب یه بار همینو بگو. میگه نه ما اونو نمیگیم، اونو اگه بگیم که مجبور بگیم، مجبوریم بگیم متکلمین درست میگن. اگر ما قرار باشه عدالت و صحابه رو به هم بذاریم، خب مجبوریم بگیم که چه فسق و فجور رو در صحابه پیغمبر آمد، علی رو کنار زدن. ما که قصد نذر کردیم که هیچگاه علی رو نپذیریم صلوات الله و سلام علیه، چون نباید بپذیریم. پس اینجا رو خلاف بدیهی میگیم. فالامور التي لا تتناها لا تكون معروضه للعدد بما انها غير متناهيه، و اذا صح هذا الجواب امکن اجراءه في المقال الهندسي ايضا. میگه حالا که این جواب شاخ و دوم و سمدار رو تو قبول کردی، هیچ هم حرف نمیزنی، میگی به به عجب حرفای خوبیه، خب ریاضی فاتحش رو خوندیم، هندسه رو فاتحش رو میخونیم. میگیم در هندسه هم همینه آقا، هیچ مهم نیست. کسی نمیتونه بگه که خدمت شما عرض شود در مثلث مثلا یک مثلث بی نهایت داریم، اما این مثلث بی نهایت یک ضلعش یک سوم سه تا ضلعش اگه مساوی از ضلع باشه، این حرفا دیگه نمیتونه. فاتحه هندسه رو بخونه اشکالی نداره. چرا؟ چون یه سری برای این هندسی آوردن برای ابطال بی نهایت. حالا میگه و اذا صح هذا الجواب، حالا که این جواب های تشکیل رو شما قراره بپذیرید، امکن اجرایش در مقادیر هندسی هم. فاتحه هندسه رو بخون. فیقال المقادیر الهندسیه بما انها تلک المقادیر لا تعرض الا للاجسام المتناهیه. میگه مقادیر هندسی چون که اینها مقدار هستند و قوانین تنصیف و منصیف و این حرفای گفتیم برای اینا هم باید جاری بشود که البته اون جهت عددیشه، حالا جهت هندسیش هم میگیم، این هم فقط در اجسام متناهی است، اجسام نامتناهی در بر نمیگیره. چرا؟ مثلا یه برهان سلمی داریم، فلا تدل البراهین الهندسیه کل برهان سلمی و برهان المسامته علا تناه العالم الجسمانی. ببین یه برهانی فلاسفه خودشون آوردن، میگن اگر قرار باشد ابعاد عالم بی نهایت باشه، ما از همین نقطه شروع میکنیم، یک نقطه زاویه رو مرکز این زاویه در نظر میگیریم، دو تا ضلع میکشیم، یک زاویه حاده تون مثلا فرض کنید که از این نقطه یک خطی میکشیم بره بالا به طرف راست، یک خط دیگه به طرف چپ. خب یک متر که بره بالا، بعد سر یک متری ما این دوتا رو به هم دیگه وصل میکنیم، در واقع اینا خط خط میگه، یعنی مثل نردبان نقاشا رو دیدین، نقاشا اینجوری نردبان دارن، یه نردبان اینجوری درست میکنی چپه میذاری. خب پله اولش از این بازو و زل ازاویه تا این یکی دیگه مثلا میشه چی؟ میشه 10 سانت. خط دوم میره بالاتر میشه 15 سانت. خط سوم میره بالاتر میشه 20 سانت، میره بالا بالا بالا. اگر قرار باشد که این عالم مکانی ما بی نهایت باشد و این دو تا ضلع نردبان مفروض ما و سلم مفروض ما بروند به بی نهایت، لازمش این است که این خطهایی که این وسط میکشیم چیه؟ بی نهایت باشن، در عین آن که محصول بین دو تا ضلع زاویه هن، تناقض لازم میاد، لازم میاد هم محدود باشند این پله های نردبان چون که بین دو تا ضلع زاویه‌اند، هم نامحدود باشند چون میگیم اینا تو الی ما لا تناهی میرود دیگه، چون به تناقض میرسیم پس ناچاریم بگوییم که مکان چیه، ابعاد متناهی هست.
میشه گفت طولشون محدوده اما تعدادشون نامحدوده.
به تعدادشون ما کار نداریم، لازمه این فرض این است که در یک طول معین هم بی نهایت باشد هم چی محدود، تعدادی سر جا خودش، اون بحث دیگه است. خلاصه هر کدوم از این خط ها و پله های نردبان شما در نظر بگیری، هم لازم است محدود باشد چون به این دو تا ضلع زاویه است، هم نامحدود باشد چون فضا نامحدوده. و این تناقض دلیل بر تنهایی ابعاده. این حرفیه که بوعلی و امثالش خودشون گفتن برای تنهایی ابعاد. بعد ایشون میگه که خب الان ما چیکار کنیم؟ ما به همین برهان بوعلی ناچاریم بگیم ابعاد عالم بی‌نهایت نیست، در حالی که خب فلسفه که میگه عالم بی‌نهایته، چیکار کنیم؟ لذا فلسفه مشاع میگفت که ابعاد مکانی متناهیان، ابعاد زمانی نامتناهیان. چرا؟ چون عالم رو حادث میدانستند، ببخشید، عالم رو ازلی و بی‌نهایت میدونستند و قدیم، ولی ابعاد مکانی رو یک خدمت هیئت بطلمیوس کشکی داشتن که بعضی به جایی میرسه که عالم تمام میشه. این برهان رو برای خودش آورده. الان که اینا رو هم نمیگن، الان که میگن نه همه چیزش از همه جهت بی‌نهایت و عین ذات خداست. ولی حالا آقای مصباح میخواد میگه ببین ما اگر در فلسفه به این تناقض رسیدیم راحت، خود خیال راحت میکنیم. میگه قواعد هندسه مال کجاست؟ مال عالم متناهی و محدوده. در نامتناهی که این حرفا نیست. اینم باز همون جواب قبلی بهشون میدیم. میگیم نه عزیز من، این قاعده نمیشه دست برداری شما. شما نمیشه به خاطر یک بوت واضح البطلان موهومی که به عنوان بی‌نهایت ساختی تمام قواعد هندسه و ریاضی رو زیر پا بذاری که. بله. بعد خدمت شما عرض که فیقال و المقادر هندسیه به معنام تلک المقادر لا تعرض الا لتای متناهیه. میگیم فرق نمی کنه دیگه. فلا تدل البراهین هندسیه کالبرهان سلمه برهان مسامته را تنهای عالم جسمانی فی الواقع. بنابراین براهین هندسی که این فلاسفه آوردن مثل برهان سلمی و مسامته و اینها نمیخواد بگوید که عالم جسمانی متناهی است. لا تدل. چرا؟ چون در صورتی که عالم جسمانی محدود بود این قواعد جاری بود. حالا که ما گفتیم بی‌نهایت، از اول پامون یه جایی گذاشتیم که خربوزه خوردی پای لرد نشن میشینیم. تو صحابه رو قبول کردیم، با هم دیگه جنایت هم بکنم میگیم اشکال نداره، عین شریعت همین بوده. و فیه تأیید لکون الکم اعتباریان. حالا ایشون اینجا باز میره توی وادی دیگه، میگه ما اینجا چیکار کنیم؟ ما یه قاعده کلی دیگه درست میکنیم. میگیم اصلا چرا شما وقتتون رو میگیرید؟ اصلا کم وجود نداره، کم از اعتباریات هست. و فیه تعیین لکم لکم اعتباریان کم و اشن های صحبه، کم از اعتباریات هست. میگیم آقای مصباح باز دارید از کلمات متاسفانه سوء استفاده میکنید. اعتباریات چندین معنا دارن. یک معنای اعتباری که محل بحث ما میتونه باشه اینه که اعتباریات در خارج نیستن، اعتباریات امور عینی نیستن، اعتباریات اموری هستند که چی؟ که مال خدمت شما عرض شد که عقلن، نه مال عالم واقع. مثل چی؟ مثل این که شما میایی میگی که وجود، میگه خب وجود، امکان، میگه امکان اعتباریه، امرون اعتباریون، نه واقعیون. در خارج ما نمیتونیم یک امکان بریم ذبحش کنیم، نه، ما میتونیم یک گوسن بریم ذبحش کنیم، ما میتونیم یه عصا رو بیاریم دو تیکش کنیم، ما میتونیم آب رو آرده میذاریم یخ بزنه، چون اینا موجود خارجی هستن. ولی امکان وجود خارجی ندارد. شما الان میگی کم از اعتباریات، یعنی چی کم از اعتباریات؟ یعنی کم واقعا در عالم نیست. بابا کم عرض خارجیه، واقعا طول این عصا هست، ولی خود صفت هست، عرض است برای اون چیه؟ عصا. نه اینکه وجود نداره. مایع بودن آب از اعتباریات نیست. اون معنای امکان و وجود و عدم و این هاست که اعتباریات هم در خارج محقق نیستن. ولی مایع بودن آب در خارج نیست. پس کجاست؟ در خارج یخ میزنه جامد میشه. پس این که شما باید یه دفعه رفتی توی وادی دیگه، باز متاسفانه استراحات با هم دیگه مخلوط میکنید. بله اگر میگفتیم کم اصلا در خارج نیست که بخواهد پاسخگوی قواعد ریاضی و هندسه باشه، حرف شما درست بود. در حالی کمیات صفات خارجی عینی اشیا هستند و واقعا قواعد ریاضی و هندسی بر اینها جاری است و هیچ کاری نمیشه ما قواعد هندسی و ریاضی را از اینها سلب کنیم. ولی اجتماع نقیضه فاتحش خونده است، نمیتونیم بعد بگیم اجتماع نقیضین محال است، نمیتونیم بگیم ارتفاع نقیضین محال است. وقتی قرار باشه ما اینجوری قواعد ریاضی را و هندسه را اینجوری با هم دیگه جمع و جور کنیم که در هر جا به تناقض رسیدیم، یه خال اعتباری بدان. مگه اختیار منه که اعتباری بدانم؟ واقعا اعتباری نیست. و این که باید اعتباری باشد اینن که اصلا خدمتشون قابل پذیرش. حالا این حرف ایشون. ولی حالا اگر دوستان بخواهند و انشاءالله توافق بشه، ولی اون که بعد این کار این تموم شد اون بحثمون، حتما بحث ملا صدرا رو میاریم که اون خیلی مفصل‌تر بحث کرده. یعنی حالا آقای مصباح 5 تا جواب داده اینجا، اونجا ایشون 50 تا جواب داده. تک تک اونا رو انشاءالله در چند صفحه میخونیم و خدمت دوستان تقدیم میکنیم. خب بحث تقریبا وقت تمومه، حالا فقط یک چند جمله از کتاب بخونم. دلیل آخر علی استحالت لامتناهی و تسلسل. تا اینجا بحثمون این بود که آقا شما معنای نامتناهی رو بفهم، اینا رو توجه صحیحی بکنی، خب معلوم میشه دیگه نامتناهی امر مستقل وجودیه. ولی در این حال دلیل میاریم ان الحقائق الامتداديه وهي كل ما سوى الله تعالى يستحيل ان تكون غير متناهيه وذلك الاستحاله تعلق الفعل بما لا يتناهى وقد بينا ان المقادير كلها مخلوقه محدثه موجوده بايجاد غيرها. حقائق امتدادیه که همه ما سوى الله باشن، چه من و تو، چه زمین و آسمان، چه جمادات و نباتات و کرات و همه، مثلا فرض کن که این عالم، اینا نمیشه بی نهایت باشن. چرا؟ به خاطر اینکه ما از شما سوال میکنیم، شما موحدی و خدا را قبول داری یا نه؟ یک کافر زندیقی هست. اگر یک کافر زندیقی بودی مثل یونانی هایی که اصلا خدا قبول نداشتن، خب اونا از راه دیگه جواب میدیم. ولی تو که میگی اینها هم فعل الله هند هم بی نهایت، خب فعل که نمیشه بی نهایت باشه دیگه. الان سوال میکنم از شما، آیا خدا میتونه یه چیز دیگه خلق کنه یا نه؟ حالا زندیق باشه میگه خدا چی اصلا؟ ولی شما یه مسلمان فیلسوف موحد متدین معتقد به پیغمبر و قرآن و اهل بیت علیه السلام که این حرفا رو نمیزنید. شما الان فعل الله میدونید، خب چطور فعل خدا بی نهایت است؟ خب ید الله مغلوله دیگه، خدا نمیتونه یه دونه چه پشه هم دوباره خلق کنه. چرا؟ چون که بی نهایت قابل افزایش نیست.
دلیل اول شد، دلیل اولی که قابل زیاده نیست.
ببینید اینها در دلیل اول، چون ما داریم توضیح میدهیم، توضیح هم مبتنی است در همین که بحث عدد و زیاده و مختار همه رو بگیم دیگه، ممکنه از بعد جا تداخل داشته باشه. خلاصه حقایق امتدادیه. اصل این مسئله با اون فرق داره، به خاطر اینکه میگیم ببین آقا من حیث انه فعل الله، مگر فعل میشه به نامتونه تعلق بگیره؟ دو، اگر واقعا بی نهایته چطور خدا میتونه چیز دیگه خلق بکنه؟ یزید فی الخلق ما یشاء ان یشاء یذهبکم. اگر این عالم بی نهایت باشه، خدا میتونه بگه ان یذهبکم؟ هر چیزی خدا معدوم کنه باید بقیه چیه هستن. اصلا تک تک آیات قرآن زیر سوال میره، تک تک روایات زیر سوال میره، تک تک قواعد عقلی ریاضی زیر سوال میره، به خاطر بت بی‌نهایتی که فکر بشر ساخته. بله، و هی کل ما سوى الله، این محال است که غیر متناهی باشد، چون تعلق فعل مراتب محال است. و ما اون رو عرض کردیم که این عالم چیه نمیشه فعل خدا نباشد. حالا اونجا باز که گفتیم عالم نمیشه فعل الله نباشد، چرا؟ چون گفتیم بی نهایت محاله دیگه، کسی اشکال نکنه بگی خب شما اینجا میگید بی نهایت محاله چون فعل الله، اونجا که گفت فعل الله چون گفتی بی نهایت محاله، پس این چیه؟ دور لازم اومد. میگیم نه، اونجا ما دو تا دلیل آوردیم، یه دلیلمون این بود که بی نهایت محاله، یه دلیل دیگه‌مون این بود که چی؟ ما له کمون و کیفون، حتما باید چیه به فعل غیر تخصص در وجود پیدا کرده باشه. اونم مدت توضیح دادیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.